رحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با دوره ادبیات کاربردی با محوریت متن‌خوانی و ترجمه. چهارمین جلسه رو خدمت شما هستیم. ما در جلسات قبل در مورد مهارت‌های متن‌خوانی چند تا نکته رو توضیح دادیم. اولین نکته این بود که قواعد اصلی بسیار پرکاربرده و تسلط روی قواعد اصلی خیلی مهمه. دومین مسئله اهمیت یافتن واحدهای معنایی در کلام بود. گفتیم که جملات اجزای تشکیل دهنده زنجیره کلام هستند و شما در اولین قدم باید جمله ها رو پیدا بکنید. این خیلی مسئله مهمیه. مسئله بعدی که جلسه گذشته مقداری در موردش صحبت کردیم، در مورد مسئله ظرف و جار و مجرور و متعلق اینها بود که این مسئله بسیار مسئله مهمیه در متن خوانی. حالا شاید در اعراب خیلی اثر نداشته باشه، ولی در ترجمه خیلی اثر داره و اگر ما نتونیم متعلق ظرف و جار و مجرور رو به درستی پیدا بکنیم، ترجمه خوبی نخواهیم داشت. در حرکت اعرابی چون بالاخره جار و مجرور و ظرف هستن، حرکتشون معلومه، ولی اون موقعی که میخوایم کلام رو معنا بکنیم یا نقش ها رو پیدا بکنیم، خب این مسئله خیلی مسئله مهمی هست. ما جلسه گذشته در مورد متعلق ظرف و جار و مجرور توضیح دادیم و گفتیم که در چه مواردی متعلق ظرف و جار و مجرور افعال عمومه، در چه مواردی افعال خصوصه. یک مسئله آخر جلسه مطرح کردیم در مورد اذا، به نظرم همین بود یا یک نکته دیگه هم بود، خاطرم نیست. حالا من در مورد اذا یک توضیح عرض بکنم، بعد سریع توضیح رو میدم که بریم باز وارد متن بشیم. گفتیم که ظرف و جار و مجرور نیاز به متعلق دارند. متعلق هم همون رابطه اسنادی هست که محور اصلی کلام و نخ تسبیح کلامه، اون معنای حدسی، آنچه بوی فعل میده. یک مسئله که وجود داره در ظرف، وقتی ظرف ما اذا هست. اذا اولا گفتیم که جزء ادات شرطه. اگر بزرگوارم که مغنی خوندن یا هر جا که خونده باشن، و ظرف زمان مستقبل هست. این مسئله که میخوام توضیح بدم به ظاهر فقط یه بحث علمیه، اما به نظرم دونستنش لازمه چون نکته دقیق ترجمه‌ای داره و جای دیگه هم به کار میاد. ببینید، ما وقتی میگیم اذا جاء زیدون، ذهب امرون، هنگامی که زید بیاید، ببینید با اینکه اذا هست فعلمون هم مضارع است، ولی ما چون معنا آینده هست مستقبل معنا میکنیم. هنگامی که زید بیاید امر میرود. جمله شرط جا از زیدون، جمله جواب ذهب امرون. یک مسئله که بین نحویون اینجا اختلاف وجود داره، سوال اینجا هست که این اذا آیا ظرف برای جاءه هست، ظرف جمله شرطه، یا ظرف جمله جواب شرطه. حالا دوستان نظرشون چیه؟ اذا برای جمله شرط یا جواب شرط؟ به نظر شما اذا الان داره ظرف چه چیزی رو بیان میکنه؟ خب ظرف برای هر دو. حالا از جهت ترکیبی، از جهت اینکه در جمله ظرف برای کدوم میشه، بزرگواران هر نظری که دارن با توجه به اون نظر این جمله رو ترجمه هم بکنند. یعنی اگر میگن مربوط به شرط، ترجمهش بکنن، ترجمهش هم تو صفحه چت بنویسن. اگر میگن مربوط به جواب شرطه، بازم ترجمهش رو بنویسید، چون ترجمه برای ما مهمه. الان من این مطلب رو که توضیح دارم میدم، مسئله ترجمه مهمه. اگر مربوط به جمله شرط باشه ترجمهش چیه؟ اگر مربوط به جمله جواب شرط باشه ترجمهش چیه؟ خب آقای داوودی فرمودن هنگامی که زید آمد آن زمان امر می رود. خب دیگه ایشون فرموده بودن که مربوط به هر دو اینطور ترجمه کردن. حالا بزرگواران که میگن مربوط به جمله شرطه یا مربوط به جمله جوابه، آیا همین طور ترجمه میکنند؟ خب پس اگر، یعنی با توجه به حالا دوستانی که نظرشون رو بیان کردن، آیه یعقوبی فرمودن که هنگامی که زید بیاید امر میرود. خب این شد مثل تقریبا شبیه ترجمه‌ای که جناب آقای داوودی فرمودن. خب ظاهرا دوستان نظرشون اینه که ترجمه فرقی نمی‌کنه. خب یعنی اگر ما اذا رو متعلق به جمله شرط بدونیم یا جمله جواب، از جهت ترجمه فرقی نمی‌کنه. بله آقای یعقوبی مستقبله، اما اینطور نیست. ببینید اولا من اول یه توضیحی بدم. ببینید ما داریم میگیم هنگامی که زید بیاید، وقتی که زید بیاید امر میرود. الان ظرف ما چیه؟ ظرف رو بگید چیه؟ و در این ظرف چه چیزی اتفاق افتاده؟ هنگامی که زید بیاید، این یه ظرفه. ظرف ما چیه؟ اون زمانی که زید اومده. حالا در این ظرف چه اتفاقی افتاده؟ امر رفته، امر میرود. پس اذا ظرف وقوع چه چیزیه؟ ظرف وقوع رفتن امره. پس جا زیدون چه کار است؟ جا زیدون داره ظرف ما رو مشخص میکنه. یعنی اذا جا زیدون هنگام رفتن زید، این شد ظرف. تو این ظرف چه اتفاقی افتاده؟ هنگام آمدن زید، این میشه ظرف. تو این ظرف رفتن امر اتفاق افتاده. بنابراین توضیحی که الان من عرض کردم که بر اساس ترجمه‌ای که بزرگواران فرمودند، این توضیحی که الان گفتم بر اساس ترجمه‌ای که دوستان بیان کردن، بنابراین توضیح اذا میشه ظرف، جا زیدون میشه اون چیزی که داره ظرف رو مشخص میکنه، ذهب امرون میشه متعلق اذا، یعنی آنچه در این ظرف اتفاق میفته. مثال واضحش آیه شریفه اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح، تسبیح کن. هنگامی که یاری و فتح خدا رسید پس تسبیح کن. خب الان در ظرف رسیدن یاری خداوند چه اتفاقی داره میفته؟ تسبیح کردن. پس سبح میشه متعلق، ظرفی که اون اتفاقی که در این ظرف داره به وقوع میپیونده. خب این شد بنابر ترجمه‌ای که بزرگواران فرمودن. حالا اگر ما گفتیم متعلق به خود جمله شرطه، آیا بازم میتونیم اینطور ترجمه کنیم؟ ببینید از یک زاویه دیگه نگاه بکنیم. با توجه به این ترجمه که الان بیان کردیم، این جمله در حقیقت این شکلی باید باشه. با توجه به این ترجمه، این جمله باید این شکلی باشه که ذهب امرون اذا جاء زیدون، امر رفت در هنگامی که زید آمد. امر رفت در هنگامی که زید آمد، که اینجا اذا میشه ظرف رفتن. یه جمله داریم، فعل، فاعل، اینم مفعولون فیه، که مفعولون فیه بعدش باز یه جمله اومد که داره این رو مشخص میکنه. اما دقت بکنید، اون کسایی که میگن متعلق اذا خود جمله شرطه، دیگه اینطور معنا نمی کنن. ما بنابراین توضیح اگر گفتیم متعلق اذا جمله جواب شرطه، گویا اصلا اینجا جمله شرطیه نداریم. ما معنا کردیم هنگامی که زید آمد امر رفت. خب این جمله بله، صدا رو دارید؟ تصویر رو هست؟ صدا و تصویر هست؟ خب ببینید، ما الان معنا کردیم هنگامی که زید آمد امر رفت. اینجا اصلا جمله شرط نیست، یعنی امر رفت در ظرف آمدن زید. خب این اصلا شرطش کجاست؟ ببینید شرط چیه؟ شرط اینه که ما دو تا جمله مستقل رو میاییم به وسیله ادات شرط معلق بر یکدیگر میکنیم. مثلا میگیم اگر باران بیاید زمین سبز می شود. ما دو تا جمله مستقل داریم، یکی باران آمدن، یکی سبز شدن زمین، که به وسیله این اگر اومدیم این دو تا رو به هم قلاب کردیم، به هم متصل کردیم. یک حالت شرط و جزا وجود داره. اگر ما اذا جاء زیدون ذهب امرون رو معنا کردیم هنگامی که زید می رود امر می آید، هنگامی که زید می آید امر می رود، اینجا اصلا جمله شرط نیست. اگر جمله شرط باشه اینطور باید معنا کنیم: هرگاه زید بیاید امر می رود. دقت بکنید، هرگاه زید بیاید امر می رود. اون ترجمه بود هنگامی که زید بیاید امر می رود. ببینید درسته، هم هرگاه ظرف هم هنگامی که. صدای بنده هست؟ دوستان صدا هست؟ خب ببینید، هم هرگاه ظرف هم هنگامی که، اما هنگامی که ظرف مختصه، یعنی ظرف مشخص. این ظرف چیه؟ ظرف آمدن زید. اما هرگاه ظرف مبهمه. هرگاه که زید بیاید امر می رود. اگر گفتیم هرگاه زید بیاید، اون موقع این هرگاه ظرف چه چیزیه؟ ظرف آمدن زید. هرگاه که آمدن زید در اون گاه، هر زمان که آمدن زید در آن زمان محقق شود، این یک جمله کامل تمام امر می آید. دقیقا مثل جمله شرطی، دو تا جمله معلق بر یک دیگر شدند. هر زمان که در آن زمان آمدن زید محقق شود امر می آید. اما تو این ترجمه دوم هنگامی که زید بیاید امر می رود. اینجا آمدن زید داره هنگامی که رو مشخص میکنه، یه زمان معینه، میگه او زمان معین که زید بیاد امر میره. بنابراین تفاوت معنا داره، لذا اینجا میگیم ظرف مثل متا میمونه، متا یعنی هرگاه. اگر که، حالا اینکه کدوم نظر رو میپذیریم، اگر شما ازا رو هنگامی که معنا کردید دیگه معنای شرطی توش نیست و باید هنگامی که معنا کنید و ظرف مختص و ظرف معینه. اما اگر گفتید ازا شرطیه هست، اون موقع باید هرگاه معنا کنید، اون موقع متعلقش میشه جمله شرط و یک جمله شرط و این ظرف کامل میشه و بعد جمله جزا میاد. این نکته خیلی به نظر نکته مهمیه، توی ترجمه هم اثر گذاره. یه جاهایی گیر میکنیم، حالا این رو من عرض بکنم، یه جاهایی این که الان هرگاه میشه معنا کرد یا هنگامی که میشه معنا کرد اختلاف پیش میاد، لذا نحویون اختلاف کردن. تو ترجمه این دوتا با هم تفاوت معنایی داره، لذا اگر که گفتیم ازا معنای شرطیه داره، بیشتر توی اون جاهایی که میخوایم یک قضیه قاعده کلی بیان بکنیم، قاعده که بین دو چیز مثلا یک رابطه شرط و جزا وجود داره. اما اگر گفتیم هنگامی که معنا میده، نه، هر جایی که میخوایم ظرف چیزی رو بیان کنیم ازا رو ازا رو میتونیم بیاریم. فرمودن که تفاوتش واضح نشد. ببینید تفاوتش توی از ظرف مختص بودن و ظرف مبهم بودنه. اگر گفتید هنگامی که، یعنی هنگام آمدن زید امر میرود، هنگام آمدن زید امر میرود. اما تو اون بالا میگیم هرگاه، هر زمان که در اون زمان زید بیاید، اینجا این زمانه میشه ظرف وقوع آمدن. اون موقع این زمان هر وقت به وقوع بپیونده، هر موقع، نمیدونیم که، هر موقع میشه ظرف مبهم، اون موقع امر میرود. این حالت جمله شرطیه داره. حالا به نظرم همین مقدار کافیه، باز اگر که ابهامی بود آخر کلاس خدمتون هستم. این نکته بود که توی ترجمه اثر گذاره. حالا شما توی ازام سرایتش ندید، هر جایی که میخواید جمله شرطیه رو معنا کنید، من چون زمان اون کمه دیگه در مورد جمله شرطیه مستقل توضیح ندادم، همینجا در ضمن این اجمالا در مورد معنای جمله شرطیه و چگونگی معنا کردن جمله شرطیه توضیح دادم. با این توضیح که عرض کردم، شما باید مثلا جملات شرطی مثل لو رو هم بتونید معنا کنید. مثلا لو جاء زیدون ذهب عمرون، معنای این جمله چی میشه؟ لو جاء زیدون ذهب عمرون. معناش میشه اگر زید می آمد امر می رفت. اینجا باز شرط و جزا توش وجود داره و اینکه حالا آیا دلالت بر امتناع می کنه یا نمی کنه که خب یه بحثی داره. حالا نه، ببینید لو برای گذشته است. اگر زید می آمد امر می رفت، که بعد اینجا سوال میشه که این که گفتیم اگر زید می آمد امر میرفت، آیا زید اومده بالاخره یا نیومده؟ بعد اون موقع سوال میشه آیا لو دلالت در امتناع میکنه نمیکنه، یه بحث نحوی داره که حالا مثلا تو کتابای مثل مغنی توضیح دادن که حالا یه مقدار اینجا بحث داره، اما خب فعلا خارج از بحثی که ما داریم مطرح میکنیم. اینجا نکات دقیق ادبی توش داره که حالا بماند. بله، فرمودن که وسعتش بیشتر میشه. اصلا همین که میگیم ظرف مبهم، یعنی این ظرف وسعت بیشتری داره و ظرف مختص نیست. اما از جهت چگونگی معنای شرط هم اثر معنایی داره. خب حالا این بحث بماند، بریم ادامه بحث خودمون، یه متنی رو باز امشب با هم بخونیم و مسئله‌ای که امشب میخوایم بهش بپردازیم، ما جلسه گذشته سومین نکتمون رو در مورد شرط و در مورد ظرف و جار مجرور گفتیم، امشب میخوایم در مورد ضمیر و مرجع ضمیر صحبت کنیم. ببینید، باز یکی از نکات مهم توی متن خوانی و ترجمه کردن تشخیص درست مرجع ضمیر. و خیلی وقتها ما توی ترجمه که به مشکل برمیخوریم، چون مرجع ضمیرها رو نمیتونیم درست تشخیص بدیم، مخصوصا تو کتابهای درسی خودمون، تو کتابهای علمی که ضمیرها متعدد میشه، گاهی چند ضمیر کنار هم میاد و تشخیص مرجع ضمیر مشکل میشه. برای تشخیص مرجع ضمیر باز یه قدمش همون تعیین جملات میشه که جمله ها رو یکی یکی مشخص بکنیم، ارکان جمله رو مشخص کنیم، با یه دقتی این مرجع ضمیرها رو از دل این جمله پیدا بکنیم، که حالا روی این عبارت من میخوام یه مقدار در این مورد با هم صحبت بکنیم. باز این عبارت یک بخشی از عبارت کتاب شریف لمعه هست که حالا احکام فقهیه، درست متن درسیه، ولی کسانی که حتی این کتاب رو هم نخوندن، این یک متنیه که احکام شرعی توش توضیح داده شده، یه جهت عمومیت هم توش داره. این متن در مورد آبیه که نجس شده، آبیه که نجاست درش افتاده و رنگ و بو و مزدش عوض شده و این آب متنجس شده. بعد مرحوم شهید میفرماند که و یطهرو به زوالهی انکان جاریان، طاهر میشه اون آب با زائل شدن اون تغییر، این از عبارات قبله، تغییر رنگ و بو و مزه. وقتی این تغییر زائل بشه پاک میشه آب، البته اگر که آب جاری باشه، انکان هو جاریان، اگر آب جاری باشه، او لاقا، یا اینکه ملاقات بکند هو، یعنی الماء النجس یا الماء المتنجس، یا ملاقات بکند با آب کر. این توضیح اجمالی موضوع بس، تا اینجا رو داشته باشید. حالا بریم این عبارت رو با هم ببینیم. خب شما در این عبارت جمله رو برای ما مشخص بکنید، اول و آخرش رو. جمله از کجا شروع میشه و کجا تمام میشه؟ خب صدا رو دارید؟ جمله از کجا شروع میشه؟ خب از نبهه شروع میشه و همونطور که فرمودن احسن تا دفعتن، جمله از نبهه شروع میشه تا دفعتن، که حالا باز این کما هو المشهور رو توضیح خواهیم داد. خب حالا این بزرگان فرمودن تا دفعتن، آیا تا مطلقاً میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟ بعضی از دوستان فرمودن تا مطلقاً، به خاطر وجود این بل، آیا وقتی این بل اومد این جمله رو جزء جمله قبل قرار میده یا نمیده؟ بل ممکنه بگیم بل میاد عطف میکنه این رو به ما قبل. خب بل به نوع بل مربوط. ببینید در اینجا بل حتی اگر استدراک، اضراب و این موارد هم باشه، بل حتی اگر اضراب و استدراک باشه زیر مجموعه علا انهو میشه. زیر مجموعه علا انهو میشه، حتی اگر استدراکم باشه زیر مجموعه اینه علا انهو. بعد میتونیم از یک جهت بیایم بگیم که ببخشید الان صدای من رو خوب دارید؟ صدای من هست؟ صدای بنده رو دارید؟ بله، یه مقدار من عذر میخوام، من با گوشی متصل شده بودم به خاطر اینکه سرعت بهتر باشه، ولی خب متاسفانه تماس زیاد میگیرن با گوشی و مشکل ایجاد میشه. حالا من با اینترنت ثابت وصل شدم، اگر جایی قطع و وصلی داشت حتما به من بگید که بازی فکری به حالش بکنم. الان صدا خوبه، قطع و وصل نداره. من برای اینکه سرعت بیشتر باشه با گوشی متصل شده بودم. خب میفهمم صدا خوب، خیلی حالا ایشالا این اینترنت همراهی بکنه و دیگه مشکلی پیش نیاد. خب حالا این قسمت بموند بل تکفی. اون جمله اولیه که داریم تا دفعتن هست، چون من بعدن تو لسیرورت ما چند تا نکته دارم که اون موقع این مطلب مشخص میشه. خب حالا اولین جمله فرمودن که تا دفعتن هست. خب ارکان جمله ما چیه؟ اولین جمله ارکانش چیه؟ من جمله رو یک بار میخونم. و نبه به قولهی لاقا کرن علا انهو لا یشترتو فی طهرهی بهی وقوعه علیه دفعتن. اولین جمله ارکانش چیه؟ صدای من هست؟ اولین جمله ارکانش چیه؟ خب نمیدونم دوستان صدای من رو میشنون یا نه. خب حالا و نبه به قولهی لاقا کرن علا انهو لا یشترتو یا لا یشترتو، این رو باز توضیح خواهم داد. فی طهرهی بهی وقوعه علیه دفعتن. خب نبه فعل و فاعل. بله، نبه همون جور که فرمودن فعله که مسنده و فاعلش هوه است، که فاعل هوه برمیگرده به، حالا اینجا چون به عبارت قبله نبه فاعل هوه که منظور شهید اوله. شهید اول چون عبارتش که گفت اولاقا کرن، میگه نبه نبه یونبه و تنبیه، یعنی آگاهی داد، تذکر داد مرحوم شهید به قوله لاقا کرن الا انه لا یشترط فی طهره بهی وقوعه علیه دفعتن. خب پس ما یک فعل و فاعل داریم، یک به قولهی داریم. به قولهی چیه؟ جار و مجرور. متعلقش چیه؟ به قولهی متعلق نبه، بله، آگاهی داد به واسطه این قولش. باش چه بایه؟ این با از جهت معنا، بله، با سببیت میشه گفت. ببینید با استعانت بر سر ابزار فعل میاد. اگر اینجا یک نحوه ابزار بودن در نظر بگیریم میتونیم بگیم استعانت، اما خب سببیت شاید بهتر باشه معنا بکنه. خب اینم راحت بود، به قوله جار مجرور متعلق به نبهه. لاقا کرن نقشش چیه؟ لاقا کرن خودش یه جمله است. این جمله لاقا، لاقا یلاقی ملاقات، فاعل داره فعل و فاعل، ملاقات بکند کر را، این میشه مفعولون به. کل این جمله نقشش چی میشه؟ بله احسن، مقول قول مفعولون به است. آگاهی داد به واسطه این قول خودش لاقا کرن، به واسطه گفتن او لاقا کرن را. باز اینجوری ترجمه تحت لفظیش میشه، اما خب حالا تو ترجمه اینجور ترجمه خیلی درست نیست. حالا بریم ادامه، بریم جلوتر، برسیم به اون بحثی که داشتیم. الا انهو، باز یه جار و مجرور داریم. متعلق این جار و مجرور چیه؟ الا انهو متعلقش چیه؟ احسن، آگاهی داد بر این مطلب، آگاهی داد بر این مطلب. پس متعلقش میشه انهو لا یشترطو. خب یه ضمیر داریم بعد از انهو، یعنی بعد از انه. این ضمیر مرجعش چیه؟ مرجع این ضمیر رو مشخص بکنید. متعلق علا انهو شد نبه. بله احسن، همونجور که فرموده این ضمیر ضمیر شأنه و ضمیر شأن نیاز به مرجع نداره. شهید اول آگاهی داد به واسطه این قولش بر این که شأن چنین است، که مطلب این است، شأن چنین است. پس این میشه ضمیر شأن، نیاز به مرجع نداره. خب این یک نکته. اما در ادامه لا یشترط فی طهرهی بهی وقوعه علیه دفعتن. اولا تو این جمله ارکان جمله رو بگید. باز این خودش یه جمله است که خبر انه هست. ارکان این جمله رو بفرمایید. ارکان جمله لایشترتو. صدا من بد میاد دوستان؟ صدا خوبه؟ صدا قطع و وصل میشه؟ اگر صدا قطع و وصل میشه بفرمایید تا اینترنت رو عوض بکنه. خب زارن میفهمم صدا خوبه. خب نه بله احسن، لا یشترطو شد فعل، وقوع شد نائب فاعل. لا یشترطو شد فعل، وقوع شد نائب فاعل. حالا این قسمت رو هم برای ما بگید. ما اینجا الان 4 تا ضمیر داریم. خب وقتی این شد نائب فاعل، پس یشترطو دیگه در این ضمیر نیست دیگه، این میشه مسند، این میشه مسندون الی. اما الان برای ما مشخص بکنید که این ضمیر و این ضمیر و این ضمیر و این ضمیر مرجعش چیه؟ ضمیر شماره 1 مرجعش چیه؟ ضمیر شماره 2، ضمیر شماره 3 و ضمیر شماره 4. مرجع اینها رو بگید. خب ضمیر شماره 1، مرجع ضمیر شماره 1 شد الماء النجس یا الماء المتنجس، این درست. پس اولی شد الماء المتنجس. مرجع ضمیر دومی چیه؟ شماره 2 مرجع ضمیر رو بفرمایید. خب فرمودن که لاقا کرن. خب احسن، فرمودن ملاقات. اولا این نکته نکته درستیه. ببینید مرجع ضمیر حتما باید اسم باشه، مرجع ضمیر حتما باید اسم باشه، لذا نمیتونیم بگیم لاقا کرن. البته دوستان از جهت معنایی گفتن، اما درسترش و دقیقترش این که بگیم مرجع ضمیر ملاقات. ببینید ضمیر اسمه، حالا اسمی که کنایه از اسم دیگه میاد، یعنی اسمی که به جای اسم دیگه میاد، لذا مرجع ضمیر حتما باید اسم باشه. حتی گاهی مرجع ضمیر یک مفهومی که از جمله فهمیده میشه، اما مفهوم اسمی باید باشه. خب فرمودن ملاقات. ضمیر سوم مرجعش چیه؟ ضمیر سوم میفرماید ما. ما چیه؟ من ما رو متوجه نمیشم اینجا ما چیه. ها ما، ما متنجس. خب دقت بکنید، ببینید اینجا فرمودن که ما متنجس محذوف کر. خب دوستان به خاطر اینکه الان مرجع ضمیرها واضح تر بشه، اولا این جمله رو ترجمهش رو بفرمایید، ترجمه این جمله رو بفهم از لایشترتو، لایشترتو. ترجمه این جمله رو بفرمایید. شرط نمی شود در پاک شدن آن به وسیله آن وقوع آن بر آن. شرط نمی شود در پاک شدن، بله در پاک شدن ماء نجس به وسیله ملاقات وقوع، همونجور که بعضی از دوستان فرمودن، ببینید وقوع ملاقات با توجه به ادامهش دیگه نمیتونیم بگیم وقوع ملاقات، بلکه وقوع آب کر بر آب نجس دفعتن. شرط نیست در پاک شدن آب نجس به وسیله ملاقات وقوع آب کر بر آب نجس دفعتن. اگه میخواد پاک بشه لازم نیست که حتما اون آب کر یهویی دفعتا ملاقات بکنه. خب ممکنه همونجور که آیه علی نیا فرمودن، ممکنه کسی بیاد بگه که چرا وقوعهو مرجع زمینش ملاقات نباشه، چرا مرجع زمیر وقوعهو رو ملاقات نگرفتید، اینطور معنا کنید. شرط نیست در پاک شدن آب نجس به وسیله ملاقات وقوع ملاقات دفعتن. ببینید اگر میخواست مرجع زمیر وقوعهو ملاقات باشه، اون موقع علیه لازم نبود بیاد، اون موقع میگفت شرط نیست در پاک شدن آب نجس به وسیله ملاقات وقوع ملاقات به صورت دفعی. اما الان این رو نگفته، الان گفته که چی؟ الان گفته که وقوعهو علیه، واقع شدن آب کر بر اون آب متنجس، وقوعهو علیه دفعتن. خب پس تا اینجا ما ببینید الان مرجع ضمیرها چهار تا ضمیر داشتیم با سه تا مرجع. نکته که اینجا بزرگواران توجه بکنن اینه که توی متخانی سعی بکنید حتما مرجع ضمیرها رو ابراز بکنید، مخصوصا تو اون اوائلی که دارید متن میخونید مرجع ضمیرها رو قشنگ مشخص بکنید. مثلا اینطور بخونید: و نبه الشهیدو به قولهی لاقا الماء المتنجس کرن علا انهو لا یشترتو فی طهر الماء المتنجسه بالملاقات وقوع الکره علی الماء المتنجسه دفعتن. مخصوصا اگر جایی هستید که دارید مثلا به عنوان استاد دارید متنی رو برای شاگردان میخونید، یا تو این جایی که در مقام تدریس هستید، تو این جور فضاها خیلی خوبه که موقع متن خوانی حتما این مرجع ضمیرها رو ابراز بکنید. درسته که نویسنده به خاطر خلاصه شدن در نوشتن مرجع ضمیرها رو نیاورده، ولی شما سعی بکنید مرجع ضمیرها رو در مقام آموزش ابراز بکنید تا این مشکلات دیگه پیش نیاد. خب ببینید مسئله تشخیص مرجع ضمیر، حالا اینجا شاید این مرجع رو اگر اشتباه تشخیص میدادیم خیلی مثلا الان تفاوت اساسی در معنا نبود، اما بعضی جا خیلی تفاوت داره. خب حالا بریم یه خورده جلوتر. بهی جار و مجرور متعلقش چیه؟ متعلق بهی رو اینا رو سریعتر بفرمایید که ما جلو بریم برسیم نکاتی که در ادامه داریم هم با هم مرور بکنیم. بهی متعلقش چیه؟ خب ببینید باز من معنا میکنم: آگاهی داد به واسطه این قولش بر این که شرط نیست در پاک شدن آب نجس به وسیله آب کو به وسیله ملاقات. الان این به وسیله داره چی رو توضیح میده؟ داره پاک شدن رو توضیح میده. شرط نیست در پاک شدن به وسیله ملاقات. پس الان این قید پاک شدنه. این پاک شدن چون مصدر هست، مصدر میتونه متعلق واقع بشه، پاک شدن به وسیله. خب وقوعهو علیه متعلقش چیه؟ این دیگه راحته. وقوعهو علیه، بله، واقع شدن بر آن، واقع شدن بر آن. دیگه نمیتونیم بگیم شرط بودن بر آن یا پاک شدن بر آن، واقع شدن بر آن. خب دفعتن رو هم بفرمایید نقششه تا بریم ادامه، اینجا نکته داریم. دفعتن چه نقشی داره؟ تمیز. تمیز از چی؟ دفعتاً تمیز چیه؟ اولا بگی تمیز ذات یا تمیز نسبته؟ تمیز کدوم نسبت؟ بله. ببینید همونطور که فرمودن اینجا وقوع به صورت دفعی، ببینید نمیگیم وقوع از نظر دفعی بودن، از جهت دفعی بودن. ببینید تمیز داره اون یک خصوصیتی رو در مورد اون نسبت بیان میکنه، اما به صورت اینکه از جهته. اما الان داره دفعتن چی رو بیان میکنه؟ داره کیفیت وقوع رو بیان میکنه. یعنی اصلش اینطور بوده، وقوع ان دفعی، یا بگیم وقوع ان دفعتن، که دفعه میتونه مصدر مره باشه، یک باره. بعد اون موقع صفت این دفعتن مثل دفعیان بوده که این نسبت میتونه صفت واقع بشه. ببینید ما خیلی جا داریم که پس اینطور اصلش بهتر بوده، وقوع ان دفعیان، اصلش بوده وقوع ان دفعیان، که بعد این دفعی اومده جانشینه مفعول مطلق شده، به صورت مصدر مره بیان شده. به صورت یک دفعه، یا حتی مصدر نوع هم میتونیم بگیم، چون دفعه خودش یک نوعه. حالا پس این میشه مفعول مطلق. حالا خیلی اینجا کار نداریم، چون ما الان مسئلمون این مسئله نبود. بریم جلوتر. کما هو المشهور و بین المتأخرین. اول به هم بگید این کما هو المشهور اینجا چه کار است؟ خب ما یک کما داریم، یک کما داریم، این چیه؟ جار و مجرور. متعلقش رو اول برای ما بگید، خیلی مسئله مهمی، متعلقش رو بگید. متعلق کما که جار و مجرور. بله، کما جار و مجرور، متعلقش میفرماید که کانه محذوف، میفرماید که نبه دیگه چی؟ لا یشترط. ببینید دقت بکنید توضیح جلسه گذشته ما رو ها، باید اون جار و مجرور توضیح بده اون متعلق رو. یعنی بزرگوارم که میفهمن لا یشترط، یعنی شرط نیست مثل آنچه مشهور گفت. یعنی الان داره مثل آنچه مشهور گفت شرط نبودن رو توضیح میده، نوع شرط، یه خصوصیتی از شرط نبودن رو توضیح میده، یا خصوصیتی از تنبیه دادن، تنبه دادن رو داره توضیح میده. قول، خصوصیت از قول رو داره توضیح میده. خب دیگه اختلاف نظر خیلی زیاد شد. ببینید نکته، این نکته رو حتما داشته باشید، دو حرف جر متعلق ندارند، کاف جاره، ربه. در مورد کاف جاره یک کمی اختلافی هست، بعضی میخوان متعلق براش درست بکنن، اما در مورد ربه اتفاق نظره که این دوتا نیازه و متعلق ندارند. و نظر درست اینه که کاف جاره هم نیازه متعلق نداره، چون کاف جاره در قوه مثل میمونه، یعنی معنای اسمی داره. چون معنای اسمی داره دیگه نیاز به متعلق نداره. بنابراین اینجا اصلا دنبال اونجایی که کاف میاد، ببینیم مثلا میگیم زیدون کل اسد، زید مثل شیر است. مثل این میمونه که بگیم زیدون مثل الاسد. تو اینجا تو کل اسد ممکنه به ذهن بیاد که متعلق به کانه محذوفه، متعلق به افعال محذوف. اما اگر گفتیم کاف معنی مثل داره، دیگه اصلا لازم نیست کانه محذوف بگیریم. زید مثل شیر است، دیگه معنای مثل داره. بنابراین اصلا اینجا کاف نیاز به متعلق نداره. خب نه فهمدن کاف وقتی زاده باشه، نه کاف زاده، نه کاف زائده باشه که هیچ، اون که اگر زائده باشه همه ی حروف جر زائد نیاز به متعلق ندارند. نه، این در جایی که کاف زائده نیست، کاف معنا داره. اگر کاف حتی معنا هم داشته باشه، مثلا ما در مثلا لیس کمثلی شی میگیم کاف زائده است، اون که هیچ. حتی اینجا هم که کاف زائده نیست و معنا داره، بازم نیاز به متعلق نداره. حالا این بریم مطلب بعدی. کما هو المشهور بین المتأخرین، ما چی اینجا؟ ما چیست؟ خب اسم موصول. حالا سوال، موصول اسمیه یا موصول حرفی؟ موصول اسمی یا موصول حرفی؟ موصول اسمی. بله، اینجا بهتره که بگیم ما موصول اسمیه. ببینید موصول حرفی، ما موصول حرفی، باز ببینید حتما در کتاب موصوعه، من فرصت نیست ولی همینجا الان برای دوستان می آوردم نشون می دادم. ما وقتی موصول حرفی باشه دو نوعه، ما که موصول حرفی تعویل به مصدر میبره، گاهی زمانیه هست، میگن ما مصدریه توقیتیه، یعنی دلالت بر وقت و زمان میکنه، گاهی غیر زمانی است. این ما حرفه و بعد خودش رو تعویل به مصدر میبره. توی کتاب ها به این تصریح نکردن ولی ظاهرا بر سر فعل میاد. این مایی که بر سر اسم اومده، یعنی بعدش اسم اومده، بهتره بگیم همون ما موصول اسمیه، معنی آنچه داره. مثل آنچه، آنچیز مشهور است بین متأخرین. بین المتأخرین ظرف متعلقش چیه؟ بین المتأخرین متعلقش، بله، المشهور، باز این رو، یعنی الذی یشهر بین المتأخرین. مشهور یعنی آنچه مشهور شده است، شهرت پیدا کرده است. ظرف این شهرت پیدا کردن کجاست؟ بین متأخرین، لذا متعلقش میشه المشهور. المشهور میشه متعلقش. خب حالا اینجا باز نکاتی در مورد عائد صله هم هست که بماند عائدش ضمیر منصوب باشه، غالبا محذوف. حالا اینجا فعلا بریم جلوتر تا این قسمت هم برسیم، ما با این جا کار داریم. بل تکفی ملاقاته له مطلقاً، باز مرجع دو تا ضمیر رو بگید. یکی فاعل تکفی چیه؟ مشخصه دیگه، فاعل تکفی میشه ملاقات. کافی است، چه چیزی کافی است؟ ملاقات کردن. خب ملاقات و هو، ها به چی برمیگرده؟ احسن، ببینید این خودش کمک به این میکنه که وقوع و هو به کر میخوره، نه ملاقات. بلکه کافی است ملاقات کردن آب کر لهو، دومی هم به آب متنجس مطلقاً، مطلقاً هم نقشش چی میشه؟ مطلقاً باز مفعول، مفعولون فیه، ببخشید مفعول مطلقه، یعنی ملاقاتن مطلقا که باز صفت جانشین مفعول مطلق شده، ملاقاتن مطلقا. خب حالا بعدی رو بفرمایید. لسیرورت ما بالملاقات ما ان واحدا. اولا یه لام جاره داریم و مجرورش، بفرمایید متعلقش چیه؟ لسیرورت ما بالملاقات ما ان واحدا، متعلق این لسیرورت چیه؟ جار و مجرور نیاز به متعلق داره. خب فرمودن تکفی، درسته؟ بقیه تایید میکنن؟ تکفی. کافی است ملاقات کردن مطلقاً به خاطر، به دلیل اینکه آن دو به صرف ملاقات یک آب می شوند. پس لسیرورته ما داره دلیل چی رو بیان می کنه؟ دلیل کافی بودن رو، دلیل کافی بودن رو. زاب میشه متعلقش تکفی. خب هما نقشش چیه؟ اول مرجع ضمیر هما چیه؟ دیگه مرجع ضمیرش مشخصه. نقشش چیه؟ نقشش میشه مضاف الی. یه بالملاقات داریم جار و مجرور، نقش ما ان واحدن رو هم بفرمایید. نقش ما ان واحدا خب مفعولون به، مفعولون به برای چی؟ ملاقات. مفعولون به سیرورت. یه خورده بیشتر دقت بکنید، یکم بیشتر دقت بکنید. احسن، همونطور که خانم حسینی فرمودن خبر سیرورته. کانه ساره اسبهه امسا و ازها زله باته ما فتحه من فکر ما دامه ما برهه. پس ساره جز افعال ناقصه است و افعال ناقصه نیاز به اسم و خبر داره. اسمش هما هست که بهش اضافه شده چون سیرورت مستر شده. ما ان واحدا میشه خبرش. حالا بالملاقات متعلقش چیه؟